الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد الواصل المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
على حضرت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بلية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يرسلون رحمة ربك نحن رسلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. منظر مبارک سروران معظم و هزارگران قدرم سخن در ادامه آیات بینات سوره زخرف می باشد. آیین که بازگو شد آیین سیل آیات بعد از آن است که انشاءالله امشب بازگو خواهیم کرد. در پایان مطالب شب قبل گفتیم که خداوند سبحان و عم توحید خالص و براءت از شرک رو در نسل زرگین ابراهیم وعده بقا با اون رو باز بفرمد و جعل آن جلالت ایمانیتن فی عبده. از باب این که این جماعت مردم جزیرت العرب به هر حال به نوعی اعتناع به شیوه و رویه آبا و پدران پیش داشتن، خداوند سبحان از آن اینها رو منعطف کرد به سابقه درخشانترین پدر، اون پدری که تمام انسان‌ها دوست می‌دارند او را پدر خود بدانند، ابراهیم که اساساً می‌دانید کلمه ابراهیم یا همون ابری اون ابراهام به معنای الاب العالی، پدر بزرگ، پدر بزرگ امت‌ها، پدر بزرگ جماعات بشری، یک چنین نامی را دارد این بزرگ انسان تاریخ نبوت و ادوار بشریت. شما اگر میخواهیم به پدرانتون مراجعه کنید به رساله عملیه ابراهیم مراجعه کنید، به فتوای ابراهیم مراجعه کنید که به فتوای ابراهیم تمویل از پدران باطل است، که به فتوای ابراهیم تمویل از پیشینیان نادان باطل است و روان نیست و جایز نیست. شما به این فتوا مراجعه کنید که در اشانتهی فتوا هاست، به فتوای ابراهیم خلیل الرحمن است، چرا به فتوای باطل دیگران مراجعه میکنید و آراء ناپسند آنها اتخاذ میکنید؟ رأی ابراهیم آن است که الا الذی فطرنی فانه سیهدین و جعلها کلمه باقیه فی عقبه، که این مانده است تا امروز باقی برای شما. خب فرمود خداوند این مطالب رو آنگاه بیان شد که حتی جاء الحق و رسول مبین، رسول مبین آمد، پیغمبری که صدق او دلیل تصدیق او بود، پیغمبری که وجود روشن او آفتاب آمد دلیل آفتاب، حجت مبرهن بر وجود شاخص نبی مکرم، صدق شخصیت نبوی و روشن بودن وجاهت نبی مکرم اسلام است که خود مصدق مدعای پیغمبر مکرم ما بوده است. فرمود حتی جاءهم الحق و رسول مبین. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، تا این فراز میشم گفتیم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، هنگام که این حق مبین برای اینها روشن شد و آمد، آنگاه مدعی شدند این سحر است. اشاره کردیم که سحر انبیاء الهی خرق عادت است، به اصطلاح معجزه انبیاء الهی خرق عادت است و سحر از مقولاتی است که در ذهن انسان‌ها در دیرباز می‌آمده است که خرق عادت است، یعنی به نوعی وجه ارتباطی بین سحر و اعجاز در ذهن انسان‌ها ایجاد شده بوده است. به اشارت جامع‌تر دیشب داشتیم که ما اعجاز انبیاء، کرامت اولیاء، استجابت دعا و سحر، اینها یه مقولاتی که خرق عادت دارند. به این خلط بین سحر و بین معجزه یکی از دردهایی بوده است که انبیا کشیدن این درد را در برخورد با جوامع و ازهام کوته بینان. همیشه این خلط و تخالط موجب گرام، موجب گرامی بر انبیا اعلامی شده است، بار سنگیری بر رویشون نهاده است که بتوانند معجزات خودشون رو برون از این مسائل مطرح کنند. اما خب علتی که به اصطلاح عاملی که کاملا مشخص کننده حدود این مسائل بوده است و این قضایا را از هم جدا می‌کرد، اون تفاوت‌های بنیادی بود که بین این باطل و اون حق وجود داشت و اون این که اساسا فرق عمده بین اعجاز انبیا و عمل کرده دیگران نکته اول در هدف بود. انبیاء الهی به لحاظ آن هدف مبارکی که داشتند، اعجازی که ارائه می‌کردند، هرگز این اعجاز رو به خودشون اسناد نمی‌دادند. خوب تأمل کنید عزیزان، انبیاء الهی هر هنرمندی و هر نکته‌ای را که ارائه می‌کردند سریعاً بازگو می‌کردند. ان انا الا نذیر، من هیچی نیستم، من هیچی نیستم، فقط اوست، فقط عنایات اوست. انبیاء الهی به دنبال این که چیزی میگفتن میگفتن قول انما انا بشرون مثلكم یوحا الیه، ما در قصاوی نه توتی صفتم داشتن، ما خود چیزی نداریم، اگر داریم حاضا من فضل ربی، این عطای خدای ماست. اگر خود ما را به خودی خود بگویید لو کن فعا علم الغیب لستکسر تو من الفیر و ما مستنی از سو این انا الا نذیر، من اگر قیب از خودم میداشتم که بعض من از این بهتر بود، من اگر غیب می داشتم این وقت مشکل مادی برام پیش نمی اومد در زندگی، بحث این نیست برام. ما اونچناییم از خداست. این نکته رو توجه کنید، گاه بعض از شاگردان با هزاران مکتب تنزل دارم میگن که مطلب به ذهن ما بیاید، گاه بعض از شاگردان با وفا هستند که اینا وقتی صحبت مقامات شامخ اساتیدشون می شود، اینها بلو خودشون دارای فضلند، بلو خودشون دارای دانشند، خودشون رو پایین می نرند، دانش خودشون به شخصیت علمی خودشون رو تحقیر میکنن که چه بشه؟ که استادشون رو تعظیم کنن. برای اینکه مقام اصلی استاد را نشان بدهن میگن هاذهی من الله اهد المعالی فعلا مثلهی فقس ما سواها. ما یکی از شاگردان کوچک مکتب استاد بودیم، ما یکی از شاگردان کوچک، ما در تخت نعال استاد می نشستیم، ما که در منظرش کسی نبودیم. این چرا این حرف رو میزنن؟ اون مقام استاد بالا میبرد. اگر استاد ببینید، این همانیست که از زبان امیر المؤمنین بارها شنیدید که وقتی به شخصیت علی میگفتن آقا تو خودت کسی هستی، تو چنین دو چنانی، یک مرتبه میگفت نه این تو تون نرید، انا عبد من عبید رسول الله، من یه عبدی، من یه بندهی، یه بردهی، حلقه نگوشی از بندگان رسول خدا هستم. امیر المؤمنین اولین شاگرد مکتبه، چرا دارید این حرف رو میزنن؟ کجایی شما نسبت به مقام پیغمبر؟ اگر من عبدی از بندگان پیغمبر باشم، پس پیغمبر چیست؟ پس پیغمبر چیست؟ این ادب و این شیوه سخن گفتن دستاورد مکتب انبیاء و الهی است. انبیاء در قبال خدا این دو صحبت میکردن، هر آنچه داشتن سریعا واقعیت هم میگفتن، سریعا منتسب میکردن به حق. لذا انبیاء و رسولان خدا اعجازشون رو مستقیم از خداوند سبحان معرفی میکردن، چون هدفشون خداست. برخلاف اونها که دکانداری میکنن، برخلاف صادران، برخلاف کارآفر پروران، اونها هم چه میگوین برای بزرگی خودشون میگوین. اینها به کسی کار اینا برای میگن که خودشون بزرگ کنن، چون هدفشون خودشونه، هدفشون خدا نیست. صادران اینطور بودن، صادران میخواستن خودشون رو در جامعه مطرح کنن و بزرگ کنن، خدا رو نمیخواستن بزرگ کنن که بذار هرچی مطرح میکردن برای خودشون، هرچی از ماست از ماست. اصلا این تغایر فکری بین انبیا و دیگران بوده است و بین دست پروردگان مکتب انبیا و دست پروردگان مکاتب دیگر، این فرق اساسی وجود داشته است، این فرق هدفمند است به اصطلاح. و دیگر این که به طور کلی یکی از بزرگترین اصولی که از اصول موفقیت پیامبران الهی بوده است که این شیرینی این در کام بشریت تا امروز مانده است، با اون این بود که انبیا تعلیم و آموزش خودشون رو از اول اعلام کردن که چیست؟ رایگان است. گفتن آموزش رایگان. انبیا الهی از اول آموزش خودشون رو در قبال حق و تدریس و سبق و صحا قرار ندادن. انبیا الهی از اول تا که مردم خواستن باشون تعامل مادی داشته باشن گفتن این اجری الا علی الله، دستمزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از هر بسی. و این بزرگ رمز توفیق این مردان الهی بود که اینها طمع و توقعی در مال کسی به بندگان خدا نداشتند و در مال انسان ها نداشتند و هرگز معامله مادی با کس نکردند. آموزش رایگان از اصول موفقیت هم که میشه میگید الان تو جامعه بشری اینجا افتاده است. در یه ستونی به هر حال دولت ها خودشون رو متولی آموزش رایگان میدانند و اساسا در قوانین اساسی اکثر کشورها گنجانده میشود که آموزش باید در یه ستونیش رایگان باشد، در یه حدیش رایگان باشد. و این دستاوردی است، حاصلی است که از مکتب انبیا کل بشریت 6 میلیارد دارن میبینن، از کارهای انبیا بوده است، این ریشه اونها گذاردن. بنای این کار رو معماران بزرگ هدایت بشری و معلمان اصلی بشریت و انبیا این کار رو انجام دادن که قل لا اسالکم علیه من اجر. ما که نمیخوایم ارتباط اجری با شما داشته باشیم، ما که با شما این مسائل رو نداریم، ما که از شما طلب قنطار و درهم و دینار نمی کنیم، بروید سر خودتون، مال شما ارزانی خود شما باد، ما از شما هدایتتون میخوایم، اجر میخواهید به ما بدهید الا من شاء ان یستغفر الله ربی سبیلا، اجر ما این باشه که شاگردان ما موفق ترین کسان باشه، ما خستگی از تن ما بدر میاره، ما از شما چنین چیزی را میخواهیم. و این آرزوی ما از دست پروردگان مکتب ماست، این تفکر انبیاست. بنابراین اگر هر کی میخواست پهلو بزنه با این هدف و با این شیوه حرکت دست او باز میشد. لذا اعجاز انبیاء الهی در قبال عمل کرده دیگران مثل خورشید خودش رو نشان میداد و مجزا میشد مسیر عمل کرده رسولان الهی از دیگر کسان. فرمود اینها ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون. این خطاب اشتباه اینها بود، بازگو کرد قرآن، اما سحر و اعجاز همان است که سحر با معجزه پهلو نزند. دل خوشحال بدان که هرگز نمیتواند هرچه از لاهی سحر بر اعجاز انبیا وارد شد. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اینجا بحث مستقل امشب است که خدمت عزیزان مطرح میکنیم در ادامه همان بحث. از ایراداتی که بر نبی مکرم اسلام وارد میشد و عموما شاید بر انبیاء دیگر هم وارد شده است، یک ایراد کلی بود و بعد این بازی ایراد در سطح بعدی و رده بعدی که در ردیف همان بود به دنباله همان بحث. یکی اینکه نوعاً به انبیاء الهی این بحث رو مطرح میکردن، به خدا ایراد میگرفتن، کسانی که مخاطبان به خدا ایراد میگرفتن و به انبیاء الهی پیامبران ایراد میگرفتن که اگر خدا میخواد ابعث الله بشرا رسولا، خدا قحطی بود که بشر بفرستن، ابعث الله بشرا رسولا، اگر خداوند سبحان میخواست رسول بفرستن اون حتی لازم خدا سفیر بفرستن، اما اگر خدا میخواست رسول بفرستن چرا بشر بفرستن؟ چرا خداوند سبحان ملک نفرستن؟ بارهای مثلا به انبیاء مختلف گفته شده در زمان متفاوت، ابعث الله بشرا رسولا، پاسخ این به قرآن میداد. شما چرا این حرف را میزنید؟ اگر ولو جعلناه ملکن، اگر ما رسول رو هم از فرشتگان انتخاب میکردیم باز لجعلناه رجلا، باز باید اون آدمش میکردیم، به این معنی که اون رو باز باید بشرش میکردیم، للبسنا علیه، باید میپوشندیم لباسی که شما میپوشید. یعنی اگر ما میخواستیم ملک هم بفرستیم برای شما انسان ها به عنوان رسول از جنس ملک، باز باید با ساختار بشری با شما صحبت میکرد تا شما لمسش میکردید، درکش میکردید، حرفش میفهمیدید، او حرف شما میفهمید، او درد شما میفهمید. امکان ندارد، سنخیت اقتضا نمیکند که رسول از ملک بتونه رسول شما باشه. شما با ملک نمیتونید ارتباط برقرار کنید، ارتباط با ملک کار کسانی است که از این عالم به در آیند و ملک گونه شوند که مثلا من با فرشتگان در آیت الله ارتباط داشته باشه، این که کار شما نیست و کار عموم انسان ها نیست. پاسخ این مطلب رو خداوند اینجوری میداد. این یه بحث است. گاهی به دنبال این بحث این قضیه مطرح میشد، بسیار خوب، حال خداوند میخواهد رسول بفرستد که این دیگر زبان مردم جزیره العرب عرض میکنه که این بیان آیه است. خداوند میخواهد رسول بفرستد، فرستاده‌ای به پیغمبری. ما قبول میکنیم که خداوند هم نیاز به آن دارد که پیغمبر بفرستد، ما هم نیاز به پیغمبر داریم، چون ما نمیدانیم تعالیم الهی باید به ما برسد و به همه ما هم نمیتوند برسد، چون ظرفهای ما یکی نیست، ما ظرفهای متفاوت، استعدادهای متفاوت داریم. باید انبیا بیان که از فیلتر انبیا سخن خداوند به مقداری که فهم ماست تزریق به ما شود. این وظیفه انبیاست. خب اما خود رسول، ما که کم ندیدیم که کسی سفیر فرستاده است و رسول فرستاده است، خود این رسولان و سفرهایی که میخوان بیان اینا باید ضابطه هایی داشته باشن. ما دیدیم ملک کجا، ملک کجا، سفیر فرستاده است. نوعاً سفرهای که میان یک معیارهایی دارن، اینها یک تشخصی دارن، اینها یک شخصیتهایی هستن، اینها مالی دارن، منامی دارن، عنوانی دارن، اینها یک مدالهایی رو بر این سینه دارن، یدک میکشن، وقتی میان این استوارنامه هاشون نشان میدن، این وزنهایی که با خودشون دارن در گذشته رسم بوده است. اساویر و اسوره به معنای مدالهای افتخاری بود که سفرا وقتی میومدن نشان میدادن. اینها بود حلاق روی علیه اسفرتون منزهر. این رسولان وقتی میان که اینطور چیزهایی دارن، با اینکه این رسولی که الان به عنوان رسول الله و به عنوان پیغمبر خدا آمده است، این آقایی که فرزند عبدالله است، اون معیارهایی که باید یه سفیر و یه رسول داشته باشد نداره. چطور؟ چگونه امکان دارد که کسی نماینده خدا باشد؟ اما هو فقیر لا مال له، از در زیر این آسمان کبود هیچ مایملک و دارایی نداشته باشد، این چطور میخواد سفیر خدا باشد؟ خدای با اون غنی و غنی مقام شامخی و غنایی که دارد، چطور سفیرش کسی باشد که فقیر است و گداست، سرمایه ظاهری مادی ندارد؟ این چطور میشد سفیر خدا باشد؟ هو فقیر لا مال له. چطور میشه این کسی نماینده خدا باشد به حالی که نه قبیله ای، نه دنگی دارد، نه فنگی دارد، نه دنبال این کسی جماعتی را بیفتن و فرزندانی و این رو جلو بیندازن؟ چطور میشه کسی نماینده خدا باشد به حالی که این تو گروه نداشته باشد، فرزند نداشته باشد؟ این آما که فرزندی ندارد، نعوذ بالله، نعوذ بالله، که این برها متاسفانه ابتر است به ضرب خودشون. این که چنین کسیست؟ چطور میشه؟ اگر خداوند سبحان میخواهد سفیر و نماینده بفرستد، یک کسی باشد که اقتدار سیاسی داشته باشد در مکه و مدینه، یک کسی باشد که ریاستی داشته باشد به ظاهر. این آقا که ریاست ظاهری ندارد که نماینده و سفیر خدا و رسول الله است. شما اینطور کسانی، بله، ما اگر میخواهید از ما سوال کنید، ما برای شما با این معیارهایی که گفتیم کسانی داریم که اینها لایق رسالتن. چی؟ و قالوا، حالا مطلب رو حالا اگر خوب دقت کنید، و قالوا لولا نزل هذا القرآن، میگویند این مردم مکه و مدینه که چرا این قرآن نازل نشد بر مردی از دو قریه، بر یک انسان، بر یک انسانی رجبی از این دو شهر، از این دو شهر، از یکی مکه و یکی طائف. این قرآن باید از بزرگ مردی از مکه نازل میشد که او کیست؟ کسیست که در اوج اقتدار مالیست، کسیست که در اوج اقتدار قبیله و عشیره ایست، کسیست که ریاست مکه را دارد. ولید بن المغیره مخزومی، دارای 10 پسر، دارای سرمایه های بسیار زیاد و رئیس شورای ملی اون روز مکه. دار و ندره، شورای ملی اون روز مکه، دار و ندره، مجمع طبائل. ما ولید بن مغیره داریم، اسمش هم ولید القریش هست، یعنی یک کتاب ممتاز قریش. چرا خدا این رو به عنوان پیغمبر انتخاب نکرده؟ سنش هم 72 ساله، جوان نیست که ناپخته باشد، پخته یه 72 سال سنش. و در شهر طائف ما کسی داریم که اون هم تاک ممتاز، عروه بن مسعود ثقفی. عروه بن مسعود ثقفی مثل ولید بن مغیره است در طائف. لولا نزل هذا القرآن، چرا این قرآن به این دو تا نفر نازل نشده که بر فرزند عبدالله نازل شده؟ خب خوب بحث و دقت فرمودید، حالا پاسخ قضیه رو از خداوند سبحان و حضرت باری تعالی بشنوید. ببینیم آیا ای انسان ها، شما در معیار رسالت داشتن ده پسر، داشتن کاروانسرا و امارت، داشتن 72 سال سن، اینها معیارهایی است که شما تو لیست نبوت اینها رو به عنوان معیار علامت زدید؟ حالا بیاید یه قدری مطلب رو از دیدگاه و منظر باری تعالی بنگرید. ببینید خداوند چرا این بزرگ مرد را، چرا این جوان 40 ساله را، چرا این فقید نامالله را، چرا این انسانی که به ظاهر فرزند ذکوری الان ندارد، ریاستی ندارد، چی شده است که این شخص خداوند سبحان به عنوان خاتم الانبیاء، شخصیت با عظمت حضرت محمد و صلی الله علیه و سلم، برمیگذیند و در این رسالت میترسد او را مقبوس میکنه؟ پاسخ این طور آغاز میشود: اهم یقسمون رحمت ربک. آیا اینها معیار تعیین نبوت را دارند؟ آیا اینها لایق این هستند که رحمت الهی نبوت اینجا که نبوت را تقسیم کنند، بگن کی پیغمبر باشه کی نباشه؟ اهم
اینها این فهم دارن که بگن چه کسی میتواند نماینده خدا باشد. خداوند با اون استجماع صفات جلال و کمالی که دارد، آیا اینا میفهمن میدونن بگن چی باید مناسبتر و نزدیکترین کس به خدا باشه که نماینده خدا باشه؟ اینا این فهم رو دارن؟ اهم یقسمون رحمت ربک ندارن. چرا؟ چون نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، چون اینا تو زندگی مادی خودشون گیر کردن. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، طلبشون مسئله تقسیم نبوت و شناخت نبی که تضمین کننده حیات باقی و جاودان و ابدی است، مسئله تعیین نبی و نبوت که در ارتباط با عظیمترین سرمایه های وجود و آفرینش که هدایت الهی است باشد طلبشون. حالا بیایید این مسائل پیش با افتاده مادی زندگی ملموس دور و برشون ببینید همین رو میتونن تقسیم کنن. اگه رو تقسیم کردن بعد بگیم بیا تو مسائل بعدی سازنده بکنن. عجیب است این آیه شریف عزیزان، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، اینا تو زندگی مادی خودشون گیر کردن. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، ما تقسیم کردیم بینشون معیشتشون رو فی الحیات الدنیا. کلمه معیشت از ماده عیش میاد، عیش به اون بخش محسوس حیات میگوین، اون حیات محسوس را، برخورداری محسوس از حیات را عیش میگوین. تعیش و سل عیش نسل عیش، تعیش اینه، اون بخش مادی محسوسه، بخش محسوس حیات رو عیش میگن. فرمود ما معیشت اینها رو تو دنیا براشون تقسیم کردیم. یعنی چه؟ یعنی این دست رزق، همین روزی که شما تو دنیا دارید، آیا شما همین رو میتونید درست بهش برسید، برداری کنید، تقسیم کنید بین خودتون؟ یا امر رزق رو اگر نگاه میکنید میبینید آنی که شما عمل میکنید و آنی که خدا در روزی عمل میکند یک به ده هزار است. شما در مسئله روزی چیکار میکنید ای اهل مکه و مدینه؟ نه امروز اهل مشهد، امروز 6 میلیارد روی کره زمین. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، از پیچیده ترین مسائل در وجود و در آفرینش و در زندگی ما انسان ها همین معیشت ساده سوران یه قول متاع دنیا قلیل، همین حیات مادی و متاع قلیل از پیچیده ترین مسائل است که ما 6 میلیارد توش گیر کردیم الان و قبلا هم گیر کردن، فردا هم گیر میکنن توش. توی مسئله ما خیال میکنیم مسئله رزق یعنی چی؟ یعنی اراده و فعل ما، عمل. من میخواهم که به این دستاورد مادی برسم و عمل میکنم که بهش برسم. هزاران سال از انسان ها به اون که خواستن از جهت مادی نرسیدن. عزیزان الان من و شما هم همینطور، به چقدر از خواستاتون میرسید؟ به شریعت به چقدر به خواستای مادیش میرسد؟ به کجا منتهی میشود این اراده و فعل ما؟ به کجا منتهی میشود؟ همینی که بشر به اون که میخواد از جهت مادی نمیرسد دلیل بر آن است که نمیتواند برسد. چون بحث رزق این نیست، فقط یک اراده و فعل ما نیست، هزاران معادله پیچیده تر بالاتر رو مسئله رزق و تأمین بودجه خلقت و بودجه معتبر آفرینش وجود دارد. فقط یک خواستن ما به حرکت کنیم از تو حرکت از خدا برکت، این نیست، این نیست. مسئله با صدها و هزاران قوانین تکوینی الهی سر و کار دارد. نظام رزق یکی از پیچیده ترین نظام های مدبرانی الهی در وجود و در آفرینه شد. یه دو تا شمنش رو عرض میکنم خدمت عزیزان. خیلی مسئله پیچیده است در باب رزق. خداوند سبحان گاه در باب روزی عزیزان انکنان کرده است که اصلا معادلات ما رو همه رو زیر سوال برده است. یعنی ما خیال کردیم که اون کسی که خوش میفهمد، هوش سرشار دارد، قوه و هوش اقتصادی دارد، این دیگه به همه مدارج اقتصادی میرسد. گاهی نگاه کردیم دیدیم اصلا خداوند فاتح این که ما رو خوند به تعبیر عامیانش. نبی مکرم فرمود ان الله وسع فی ارزاق الحمقاء و یعتبر به الاغلا. خداوند گاه در روزی کم خردان اونچنان وسعت ایجاد میکند که بهش اغلا میخندن. اینا اونها که احساس میکنن خیلی خوش دارن، زکا اینا اکنومی خواندن، اینها اکنومیستن، اقتصاد دارن. گاه اونایی که یه حرفا بلد نیستن اونچنان عمل میکنن که اینا رو بخنده میگیرن. الله اکبر. و یه اعتبره به الاغلا یه شعر بود زمانی که ما متول میخواندیم. خب از مشکل ترین کتاب های ادبی که در معانی بیان و بدیع وجود داره کتاب متول. چند روز قبل دست در دست عزیزان در بحث مکاسب سوال کردن پیش کنون تو متول خاندید، دیدم هیچ کدوم نخونده، متاثر شدم. منسوخ شده تا حدی دیگه، نمیخوانن این کتاب رو، کتاب های ساده تر رو میخوانن، بعضن دوستان مختصر رو میخوانن، جواهر البلاغه میخوانن، دیگه مطلب رو در علم معانی بیان در آن ساعت که ما را وقت خوش بود، اون زمان که میخواندیم یه شعر بود، دلیل داشت که شعر ادبی بود و خیلی زیبا بود. کم آفلن آفلن اعویت مذاهب رو و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوبا. چه بسیار عاقل ها ایرانی بینی تحصیل کرده با سواد، عاقل روزی و زندگی اونچنان داره فشارش میده که دیگه نالش بلند میشه، مانده از زیر خط فقر. کم عاقلن عاقلن اعویت مذاهب رو و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوبا. چه بسیار انسان هایی که این زحمت علمی و عرفانی، اما هرچی بخوایی دستون باز تو زندگی مشکل هم ندارم میریزن. و جاهل تلقاه و مرزوقا حازن لذی تنه کل اوهام حاورتن. این یه چیزی که وهم من را متحیل کرده است و سیران عالم نهری را زندگی تا راه موجب میشه که انسان سر زندقه و کفر در می آورن و سیران عالم نهری را زندگی تا. خود این مسئله خیلی پیچیده است. به تعبیر اون آقای شاعر کذایی، به یونان این مثل مشهور باشد، به یونان این مثل مشهور باشد که رب و نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت با آنجور که صد آن را دهد بر آدم کور. حالا من شعر بقیدی تصرف کردم که اهانت نشه، حرمت مجلس را پاس دارم، که صد آن را دهد بر آدم کور. گاه این مسئله ریز فرمود نبی مکرم بس افی ارزاق الهمقا لیعتبر به الاغلا. خیال نکنید اونایی که دارن اینها خوبان جامعه هست، اونایی که ندارن اینا بدان جامعه هست. خداوند این معادلات رو به هم زده، اینطور نیست. خیال نکنید اونی که داره خوب است اونی که نداره بد است، خیال نکنید اونی که داره بد است اونی که نداره خوب است. اصلا این معیار ها نیست در رزق. در رزق قضایا پیچیده تر از این و جالبتر و شیرین تر از این است، که اون معادلات تکوینی رزق رو خدا پیشگیری میکنه. و شما هم دارید الان یک کلی میزنید میرید، باز هم در این حال شما نمیتونید انسان ها تقسیم کنید رزق رو بین خودتون، نمیتونید. اون حالت غریزه خودخواهی شما نمیگذارد که تقسیم کنید بین خودتون رزق رو. لذا خداوند باید تدابیری در این امر بکنه که زندگی مادی شما بگذره. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. الله اکبر. دوم و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. خب این معیشه زندگی دنیا ارتباط شما یا ارتباط مالی است یا ارتباط مقامی است، یعنی نوعا امتیازها، نقاط قوت، مال و جاه، مال و مقام. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. شما نمیتونید اینها رو تنظیم کنید. خداوند یک عواملی، یک خصوصیاتی، افعال و صفاتی را در بین شما انسان‌ها قرار داده که بر اساس او بعضیاتون بالا میای، بعضیاتون پایین میای. چیزی به نام همت، چیزی به نام شجاعت، چیزی به نام اراده قوی، چیزی به نام پشتکار. یک چنین صفاتی میاد که شما بعضیاتون متصف به این صفات میشید، بعد بالا پایین میشید. رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. نتیجه چی میشه؟ لیتخذ بعض هم بعضن سخری ها. بعد بعضیاتون بعضی دیگه رو تسخیر میکنید، کارکرد اونها میاد در اختیار شما و شما بهره برداری میکنید. من نمیتوانم، یعنی مختزی نمیبینم محفل رو، خدا میداند به حق قرآن که یه قدر بیشتر بشکافم و به کابم آیه شریف را در حد بحث امشب از کردم آیه رو تا همینجاش و بعدش به الله. خود این آیه بحث درشد است، خود این و عظمت قرآن بحث دهشت است. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. شما اینجا نشستید، اون نانوا در سخریه شماست، بیاد اون ساعت صبح بیاد کارش انجام بده. چه بکنه؟ شما اینجا نشستید، فی الواقع اون طبیب با اون علمی که تحصیل کرده است دو شب سه شب زنگ بزنه برو، اون سخریه شماست. برای پاسداری جان شما و حس وجودتون سخریه شماست، اون نانوا سخریه شماست، اون کشاورزی که با افتاد و چلوپن درجه دارد زحمت جانش میکندد در کارستان سخریه شماست، اون عزیزان و شیرمردانی که برحال پاسداری مرزهای این مملکت میکنن سخریه شما هستن، اون عزیزانی که شما در خانهاتون شب خوابید امنیت شما رو توی این شهر به لطف خداوند سبحان تضمین میکنن و تأمین میکنن سخریه شما هستند.
و اگر نگاه کنید لیتخ زبن از اون بعضن سخنی ها خداوند جوری قرار داده است که عملا در یک زندگی اجتماعی ما هم رو در تسخیر داریم. ما این تعامل زندگی اجتماعی ما یه چنین است و خداوند این رو بحث کرده است با صفات و خصوصیاتی که با انسانها داده است. یه چنین معادله پیچیده و سنگینی رو خدا خیلی طبیعی ما به این وضعیت طبیعی نگاه میکنیم. آن پستون قوت ماست، آن یا کسب و کار نانوا، ما این رو خیلی ساده و طبیعی میگیریم و هیچ به پیچیدگی این امر و دست پنهان خدا را در این ذرائب زندگی مادی خودمون و اجتماعی خودمون نمیبینیم. فرمود لیتخذ بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. خب برگردیم به نفل. شما میخواهید نبوت رو تقسیم کنید؟ شما میخواهید بگید که پیغمبر باشه که پیغمبر نباشه؟ شما موندید تو معیارهای تقسیم زندگی ساده مادی عادی خودتون ماندید به گونه ای که الان الله اکبر آفتاب با آفتاب در دنیا چند ده هزار کودک از گرسنگی میمیرن. آمار با 95 که من درج میکنم که بزن نفر من حالا نیست آمار تازه ندارم. If you love this plan، اگر شما این سریاران دوستون دارید مخانم استرالیایی متخصص فن، روزی 40,000 نفر آفتاب با آفتاب در کره زمین جان میده هر کودک از گرسنگی. چکار شما چکار چی بندید انسان رو چگونه میتونید توضیح کنید؟ زمین کم داره برای شما؟ زمین کافی تو نیست؟ کم جان لارز کفاوتا احیا و اند انواتا زنده و مرده شما رو این زمین کفایت میکنه. چند درصد انرژی های زمین تو بال بشر استفاده کرده؟ چند درصد پوشش گیاهی زمین ما تو استفاده کرده؟ ما بلدیم تقسیم کنیم روزی مدل این خودمون؟ از نابرابری و از غیر عادلانه توزیع شدن در بین 6 میلیارد جمعیت روی زمین سرمایه است که باید یک کشور بترکد از سیری و میلیاردها دلار فقط تصف اسراف سفره ها باشد و هزینه های روزمره زندگی باشد در بعضی ممالک دنیا. و بعد از این سوی دنیا هم گرسنگان فریادشون بلند باشد دکتر القوس القوس خلبس کن بلند لای یارک. چرا میگن شما نحنا قسم نا بینهم معیشتهم؟ ما اون کلام کلی و معیارهای کلیشو گرفتیم، این اجرای جزئی در بعض از مسائلشو به شما گذاشتیم توش موندی نمی سا. بعد شما میخواد بگید که پیغمبر باشه که پیغمبر نباشه. بعد شما میفهمید که ابو جهل با نعوذ بالله فرزند عبدالله با هم چه فرقی دارن؟ شما میدانید خدا بر این مرد چه کرده است؟ شما میدانید معیارهای نبوت چیست؟ ما اخذ الله نبیا، خدا میداند تا ابد با فکرت تو این جمله، ما اخذ الله نبیا الا بصدق الحدیث اداء الامانه. خدا هیچ پیغمبری رو نفرستاد مگر دو تا معیار عمده براش قرار داد: صدق حدیث و اداء امانت. اگر دنیا بخواهد گلستان که نه، بهشت که نه، اصلا دنیا بشد مدینه فاضله چیست؟ نه کجا آباد کجاست؟ اگر دنیا بخواهد بشد اون تجلی کامل صفا و لذت و کامیابی و سعادت، هیچ چی نیاز ندارد مگر این دو چیز: صدق الحدیث و اداء الامانه. اگر واقعا انسان ها صادق باشند در گفتشون، در فکرشون، در عملشون، اصلا میدونه که صدق بخواهد حاکم بشه اینجا. اگر صدق در زندگی بشه اگر حاکم باشن دیگه اصلا نه نزاییست، نه درگیریست، نه تعارضیست، نه اجحافیست، نه ظلمیست، نه تظلمیست، الا به صدق الحدیث و اداء الامانه. اگر بشر امانتدار باشد، امانت خدا و امانت خالق را به تمامت بدهد. السلام علیک یا امین الله به ارضه، السلام علیک یا امین الله به ارضه. اولین صفت این بزرگ اولیاء و خدا ذات مقدسی محمد و آل محمد این است که اینها امناء الله هستند، امین خدا هستند در زمین، در سرمایه های الهی، در سرمایه های انسانی به امانت هستند. ما به اصلا داخت نبیه خدا هیچ پیغمبر رو مبعوث نکردیم و این دو معیار را. بعد شما چی معیار اینه که 72 سال سن ولیده به معینه هست فرزند عبدالله 40 سال دارد؟ شما امینو فهمیدیم؟ کاش این پرده ها برداشته می شد. حالا ببینید آیه به کجا می رسد. دیگه من بگم که از شمشب به نتیجه برسانید. حال که این چنین است، از خدا بخواهید که حقایق را به شما نشان بدهد. نبی مکرم عزیزان یکی از دعاش همیشه این بود:
از دعاهای پیغمبر ما 24 ساعت یکی از دعاهای همیشه پیغمبر بود، اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا نشان بده به من اشیاء عالم و حقایق عالم را همون طور که هست، نه اون طور که من میبینم. دقت دارید این چیه؟ اللهم ارن الاشیاء کما هی، هم که کما هی من همون که هست ببینم، نه اونی که میبینم بپندارم. خیلی فرق بین اونی که من میبینم و بین واقعیت، بین ذهنیت و واقعیت عینیت خیلی فاصله وجود دارد. اللهم ارن الاشیاء کما هی. خب حالا و رحمت ربک خیر من ما یجمعون، مسئله نبوت و رسالت خیلی فرق داره با اونی که شما جمع میکنید به عنوان عطای مادی که در توزیع و تقسیم و تولید و بهره برداری آن مادی به گرفتار. ولولا حالا اینجا یک کمی خدا میخواد چیکار کنه؟ پرده را بردارد، یک کمی خدا پرده را برمیدارد. ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا. از شب اول هی گفتیم سوره زخرف رو مطرح میکنیم، بعضی از دوستان هی سوال میکردن که زخرف یعنی چه. اینجا کلمه زخرف تو سوره میاد که علت اینکه این سوره زخرف نامیده شده اینه. حالا معنا میکنم و لولا ان یکون الناس، اگر این که مردم یک امت واحد می بودن، اگر تشتت فکری از الهان می رفت و انسان ها به یک دستاورد ها یه مبارک فکری می رسیدن در میدان توحید و یه شناخت حقیقی به خدا و وجود و آفرینش پیدا می کردن، می بینید چین شد خدا چکار می کرد؟ لجعلنا، ما قرار می دادیم مای خدا، لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا، برای اون کسانی که کفر به خدا ورزیدن سقف‌های خانه اینا را از نقره می‌کردیم. و معارج علیها یظهرون، معارج نردبان پلکان و پله‌ها و راهبام‌های اینها را از طلا و از نقره قرار می‌دادیم. و لبیوتهم، و برای خانه کفار ابواب قرار می‌دادیم، درها قرار می‌دادیم، تخت ها قرار می دادیم، اسباب لذت بیش از این به اینها می دادیم و زخرفن، و به اینها زخرف می دادیم. کلمه زخرف یکی از معانیش طلایه، خود معنای اصلی زخرف یعنی چیزی که آراسته ظاهرش، ممکنه باطن نداشته باشه اما ظاهرش خیلی بهره داره، آراستگی داره. اگر انسانها به مؤمنین همه به یک انسانها به یک دستاورد از ایمان میرسیدن و حقایق عالم رو میدیدن، نتیجهش این میشد که اهل ایمان خودشون فضه را، ذهب را، طلا را، نقره را و زخارف دنیا را همه جا همه یک طرفه چه میکردن؟ میدادن به کفارش. و خداوند جور دیگری با اینها عمل میکرد. این چه نکته عظیمیست، چه نکته عجیبیست که قرآن مطرح کرد. اگر به دید حقیقت انسان ببیند دنیا را، بعد تمام این دنیا برایش میشه زخرف. اگر بخواییم بیشتر لذت این معنا را بفهمیم، باید به کلام کسی استشهاد کنیم که دنیا را از همه ما بهتر دیده و بهتر شناخته است. وجود مقدس سید المرتدین امیر المؤمنین، امیر کلام، امیر ملک سخن، امیر ملک سخن. خداوند توفیق عنایت فرمود نامه 45 رو به عثمان بن حنیف انصاری والی و استاندار امام در بسته زمانی شرح کردید. این اشتتی از آن یک چند فرازی از آن است که وقتی امام گله می کند که آقای استاندار کجا رفتی شما؟ سفره کی نشستی؟ به چی دعوتت کردن؟ بعد از این سوری که به تو دادن از تو چه توقعی کردن؟ جناب عثمان بن حنیف انصاری شنیدن به مهمانی رفتی که تمام دانشجوها اونجا جمع بودند و هیچی از اهل سوز در آن مجلس راه نداشته است، نامحرم بوده است، تو به چنین سفره نشستی خوردی؟ تو میدانی بعد از تو چه میخواهند که تو را به چنین بساطی میبرند؟ بعد میرسد به اینجا که امام میفرمان که حالا من بخشاشو بگذارم، برحال اون مراد اینجاست. فوالله، فوالله به خدا و به جلال الهی سوگند، ما کنست و من دنیا کنت برا
من از دنیای شما، دنیا کن، از دنیای شما هیچ تبری نیندوختم. تبر من اون تلاست، ذخیره. ولد خرتو من قنائمه ها وفرا، از اونی که در دنیا برای شما قنیمت مخت، اگه بهتون بدن باغ باغ دلتون باز میشه و شاد میشید، من هیچی در دست نگرفتم. ولا اعددت لبالی ثوبی تمرا، و اصلا حتی برای خودم، برای خاطر خودم جامعه آراسته ای را هم نپسندیدم. ولا خست من ارزها شبرا، به خودم اجازه ندادم که یک وجبم از این دنیا رو تملک کنم، یک وجب زمین این دنیا رو تملک کنم. ولا خست من ارزها شبرا، ولا احست منه الا کبوت کبوت اطال ددره، در حد ساحت خودش عذرخواهی میکنم که ترجمه میکنم کلام را، در حد یه لا اله الا الله، یه باربری که حیوانی که بخواد بار بده اوتش بدم که بار بده، همین مقدار من از دنیای شما قوت گرفتم. و لهیتی علمی، به خدا قسم این دنیای شما در چشم من علی، و لهیتی علمی اوحا و اهون، پستر و سوستر، پستر و سوستر است من ابسط مغرته، از مانند یک گیاه جویده شده نشقار شده که بخوام دست ولوم یک حیوانی داره برم به شما بدن بخورید، چقدر بهش رغبت داریم. به یک معنا ابسط مغرته. بلا، حال که به اینجا رسید سخن، من علی این جمله را هم بگویم. بلا قد کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت پستما، چرا در خاطره زندگی من و خاندان علی یه زمانی پیش آمد که خدا یه ملکی را به هر دلیلی که صلاح می دانست به ما خاندان به همسر من داد، فدکی را خدا به ما توسط پیغمبر داد. اما فشحت علیها نفوس قومم، اما بخل ورزیدن به همون هم جماعاتی، و صفت انها نفوس قوم آخر، عده‌ای با جوانمردی و کرامت از کنار این ماجرا گذشتند، و نعم الحکم الله، و گذاردن حکومت رو به بهترین حاکم که خدا سردار قیامت. ما اسمع به فدک و غیر فدک، علی را به فدک و غیر فدک، و نفس مزار نها فی قدم جدس تنقط و فی ظلمته آثارها و تقیب و اخبارها، قوقا می کند امام که بماند دیگه بیش از این فرصت نیست که قامن. چی خداوند سلطان می گرده امیر المؤمنین چی می گرده؟ عزیزان، اگر کسی پرده ها براش برداشته باشه بدون لو پشت فلقه تا مزدت و یقینا، نه این که ما نیاز داریم به این خانه و این زندگی و این لباس و این جامعه، اما اگر پرده ها چشم ما و شما برداشته باشه، بعد می فهمید یک کلمه راست گفتن به قیمت کل میلیاردها سرمایه دنیا ارزش برابری روش نمی کنند. بعد می فهمید یک وفای به عهد برابر با صدها هزار میلیارد سرمایه این چنینی دنیا. بعد که این پرده ها چنار بشه، بعد می فهمید یه یا الله از سویدای جان گفتن و یه لبه شنیدن برابر با میلیون ها سال عمر کره زمین، بعد اون وقت به حقاقت اون که پیرامون ما رو گرفته پی میبریم. صبحی در خدمت عزیزان در الحاق سخن میگفتیم، اشاره کردن به این آیه، رسیدیم که اتقان دهنده بود برای گوینده و شنونده، خضوع فقلو، بگیرید ببندیدش، بگیرید ببندیدش، صبح من جهیم سلوب که ترخواست خانده شده است، دونه خود رو اجوه احکام بندوزید بازداشت زنده ثم في سلسله زرعها 70 زرعا فسلكوه، حالا بپیچینش تو یک زنجیر 70 زرعی، 70 زر زنجیر رو دورش بپیچین. بعد اونجا به عزیزان عرض کردم صبحی چی 70 زر زنجیر یعنی چی؟ مگه خدا نیاز به زنجیر داره؟ بلا جون چه من سراغ منو کی رو زنجیر میکنه؟ پس یه وقت بوقی زدت رو نگرش داره ما چه ولا یوم چه من فرار من حکومت ما کجا خدا نیاز به زنجیر داره؟ این زنجیر نیست، این اون زنجیری است که ما دریدیم، ما این زنجیر دریده ها که زنجیرهای دیگری رو به خودمون تریدیم، حلقه حلقه اون هفتاد زر، همین زنجیرهایی است که ما توش دست و پا میزنیم تو دنیا و ندیدیم. بار دیگر آمدم دیوانوار. رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم گرد و سر زنجیر آوی میدم. ما چه افتادیم تو زنجیر زن و فرزند و بچه و دلار و ربا و نمیدانم برج و نمیدانم، ما که زنجیر شدیم تو اینها، بعد 70 زهر میشه اینها. اینا یه جلوه خدا داره پرده برمیداره، اینا زنجیر نیستن باید بیامد، اینا زنجیر جا هست، زنجیر ریاست هست، زنجیر علم هست، زنجیر جهل هست، زنجیر طمع هست، زنجیر آز هست، زنجیر شهوت هست، زنجیر شکم هست، زنجیر فرج هست. اینا زنجیر که 70 زهر همیتون میپیچه، وقتی که پرده برداشته میشه بعد خداوند میگه میفهمیم که اینا چی هستن، ما تو چی موندیم. خدایا به عظمت قرآن و به جلال آیاتت چشمهای ما را به روی حقایق آفرینش بگشا و ما را از ظلمت جهل خود به در آورد. آیات نورانی خودت رو لذت اون رو به ما بچشان، از ظلمت خود را هاییم ده، با نور خدا آشناییم ده. فرموده و لبیوتهم عذابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و زخرفا. اینا بهشون زخرف، اینا زخرف حقیقت و ماهیت اینها چیز دیگری است. خدا اینها رو برای زوال دنیا آفریده است، زندگی دنیا بگذرد و متاع دنیا این. و این کل ذالک، تمام اینا که میبینید انسانها، لما متاع الحیات دنیا، اینا یک ابزاره که زندگی دنیای شما بگذره. اینا ابزاره، اگر بینش ابزاری داشتید با متاع دنیا موفقید. اگر اینها رو ابزار ندونستید، دو این بحث همیشه مطرح میشه بین هدف و وسیله، فهم فلانی هدف و وسیله با هم قاطی کرده است، اشتباه کرده. از بدترین اشتباهات ما تو زندگی اینه که ما چیکار کنیم؟ همیشه هدف و وسیله رو اشتباه کنیم. شما هدفتون رفتن به فلانجاست، با چی میخواید برید؟ با این ماشین. حالا اگر شما سرگرم این ماشین شدید، توی این مسیری که دارید میرید افتادید تو گروپر این ماشین، چیزی میرد بالا میرد پایین میرد، اصلا دیگه نمیرسید شما به اونجا به اون مکان، تموم شد. وسیله شما چی؟ هدف شما. اگر هدف و وسیله برای کسی اشتباه بشه، خلط بشه، این بزرگترین خطا برای انسان، خطای غیر قابل جبران و غیر قابل بخشش برای انسان. فرمود کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا و الاخرت عند ربک للمتقین، و الاخرت عند ربک للمتقین. اما اون جاودان باقی و اون نشه جاوی و اون صحبای صفای الهی از آن متقین هست. آن باقی چشم انتظام انسان هاییست که فهمیدن در دنیا چه باید بکنند، و الاخرت را اندر بکرد مرتبه. و من یعش و ان ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. یکی از زیباترین آیات است. و من یعش و ان ذکر الرحمن نغیز له شیطانا، روز اون طرف کن از خدا، ببین خدا چی میذاره رزانو تو دست، پر دست خدا بیرون بکش، ببین دست میره تا مرفق در کجا. آیه از آیات عجیبه است که انشاءالله فردا شب در محفل بعدی که خدمت عزیزان و صدران و معززان سخن خواهیم گفت، ادامه این آیات را از همین فراز به سمع مبارک حضار گرانقدر و حبل قبه الهی انشاءالله خواهیم رساند. انشاءالله صلوات الله علیه و آله. خداوند سبحان از این گفتنها و شنیدنها اون تأثیری رو که خودش میپسندن و مطابق رضای اوست بر دلهای ما بگذارن، جانهای ما را بیدار بگردارن. اون چه میگوییم ذخیره امروز و فردای ما قرار بدهد. از دعای شما استفاده کنیم. حالا به ذهن آمدن خداوند به همه ما گوینده و شنونده اخلاص در گفتار شنیدن عطا بفرمایید. خب غروب جمعه گذشت و باز یه جمعه دیگر هم بر عمر غیبت جانسوز وجود مقدس ولی ذوالجلال برید از کتران ما تحال آخر جا کشتری کشید نده میدونی این انجرام این کشیدن زمان تا چه میخواهد بود تا چه وجود مقدس این ماه فاطمه در پس عبر قیبت پنهان میمانه گفتم که فقط از آهان و دل خاطر را تازه کند در دل به لا شب شب اول ماه سفر است و من یه جمله میگم دیگه زیاد صحبت کردم وقت من تموم شد استفاده میکنیم از مصیبت فقط من یه جمله از میکنیم و این که کوفه تا سال 61 کربلا است 40 شهادت حضور مقدس امیر المؤمنین 20 سال از حکومت علی تا کربلا فاصله است یعنی کوفه 4 سال 9 ماه مرد خلافت امیر المؤمنین حدود 5 سال پایگاه خلافت علی بوده است یعنی اهل کوفه با آل علی آشنا بودن محبت داشتن بعضن با اینا پرورده شدن اما خوب دقت کنید چی میخوام بگم به این بیانی که عرض کردم اما از دیرباز از قبل از خلافت امیر المؤمنین از زمان خلفا شام و دمشق مرکز مبتزان آل علی بود یعنی نوعا از زمانی که معاویه فرستاده شد از زمان خلیفه دوم معاویه فرستاده شد به شام و مبعوث شد اونجا شد والی مسلمین در اونجا اصلا تخم عداوت به امیر المؤمنین و فرزندان علی در دل شامیان کاشته شد اصلا اگر کسی میگفت شامی این زده اهل بیت به این حد کار معاویه بالا رفت خب من همین یه جمله خواستم بگم خدمت تمام بود یعنی چی؟ یعنی که میدونید روز اول ماه سفر این کاروان مصیبت زده یک کربلا وارد شام میشه در کوفه دیدیم به اینها چه گذشت که پایگاه خلافت علی بود پس در شام چه میگذرد به فرزندان علی که پایگاه مخالفان اینها و دشمنان این خاندان بوده این کوفه اونها بود که دیدیم اون مسائل در این امیران دوا شد پس وقتی که زینب دختر کبرای علی سید و ساجدین به این دختران امیر المومنین وارد شام میشن به این حضرات چه میگذارد جا دارد که امام سجاد بگوید اغاد و زریبم تدنش که اندنی من از زنج عبدالقا و انه و نسیرو با ما اونچنان در دنش شد که با عبدها و قلامه های از زنج بارا و نجوره عمل نشد سلام الله علیکم یا اهل بیت نبوت